بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که دومین امری که خمس درش واجب است معدن هست. یک بحث در رابطه با معنای معدن بود که عرض کردیم یک ضبط خاصی نداره، تعاریفی هم که کردن قابل خدشه هستند، عمده صدق عرفی است. ما اونجاهایی که عرفاً صدق کند معدن هیچ مشکلی باز نداریم، اونجاییم که عرفاً صدق نکند معدن باز مشکلی نداریم، ولی جایی که مورد شک و تردید باشد، نمیدانیم عرفاً بهش معدن گفته می شود یا اینکه گفته اینجا مثل گچ، مثل آهک، اینا که نوعاً سطح زمینه، یا نمک حتی که اینها سطح زمینه، نه حالا اونایی که در اعماق میرن. البته ملاک این نیست، ملاک صدق عرفیه، ممکنه در اعماق هم برن ولی بازم صدق نکنه. یا مثلا در رابطه با غیر، نفت چرا ولی نسبت به غیر ممکنه تردید بشه که آیا اینم جز به اصطلاح معدن محسوب میشود یا نه، که درش ترکیبات حاصل شده. یا بعضی از چیزها هست که اصلش از زمین هست اما درش فعل و انفعالاتی واقع میشود، بعد از اون میان مثلا در معرض استفاده قرار میدن، اینا هم جز معدن است، خمس دارد، خمس معدن را دارد یا نه. در رابطه با اون چه که در اسم او تردید شده باشد باید بحث بکنیم که آیا میزان در اینجا چیست. در روایتی است که از حضرت صادق سلام الله علیه زراره رضوان الله علیه نقل میکند که کل ما کان رکازن ففیه الخمس. رکاز به معنی ثبات، قرار، هر چیزی که ثبات و قراری دارد و مجتمع و مرتکزی دارد در زمین، پراکنده نیست، یک تیکش اینجا یک تیکش اونجا، یک جای خاصی است که یک سره میبینیم مثلا چی فیروزه هست، یک رشته هست همش مثلا فرض کنین عقیق هست، یک جایی هست که فقط مثلا دور هست، این خب حکم روشن میکند که خب مل هم همین طوره. اگر احراز صدق بشود از کدی ما مشکلی نداریم. با این بیان حضرت هم دیگه صریح هست که هر جا صدق عنوانی از این عناوین درش باشد ما در اونجا حکم به وجوب خمس با عنوان معدن می کنیم. در موارد شک مثل گچ عرض کردیم، مثلا نوره یا گل سرشور، سابق با گلهای خاصی بود سر می شستن، یا امثال اون، در این موارد چه کار باید بکنیم؟ واضح است که در نزد شک که در حکم اگه دست ما از دلیل کوتاه باشد وظیفه رجوع به اصول عملیه است. اگر به اصول عملیه رجوع بکنیم خب واضح است که در اینجا در شک که در اصل تکلیف است، که یا به عنوان معدن تکلیف به پرداخت خمس داریم که همون ابتداءن باید بپردازیم، یا چنین تکلیفی نداریم، شک در اصل تکلیف مجرای براءت خواهد بود. چرا؟ چون ادله عامه دلالت دارد بر این که اون چه که مورد استفاده مردم هست و فایده ببرن مردم، چه کم باشه چه زیاد، بعد المعونه باید خمس بدهد. این خمس ارباح مکاسبه. این طرف هم دلیلی داریم که هر چیزی که به عنوان معدن هست باید ابتداعا خمس او را بپردازد، کاری به معونه ندارد، قبل از تصرف کردن ابتداعا باید خمس بپردازد بعد در او تصرف کند. اینم یک دلیل. ما میمانیم که این از کدوم قسم هست. مخصص در اینجا از اون عمومات قهرن مخصص منفصل هست، عناوین خاصه ای آمده است از عموم اون چی که خمس را بعد المعونه یعنی معونت سنه قرار میدهد خارج کرده است، یکی از اونا غنایم حربیه است، یکی از اونا معادن هست و هاکذا اون پنج شش امر دیگر، اینا رو خارج کرده است. خب ما در این که این داخل است در همون عام یا خارج است از اون عام، اگه تردید بکنیم دست ما از هر دو دلیل فرضاً کوتاه می شود. پس در نتیجه چیکار می کنیم آقا؟ به اصل. اگر بگیم نه، ما در این که این امری که انسان استفاده می کند، این مشمول همون روایاتی است که دلالت دارد بر این که هر چیزی که انسان از او بهره می برد و استفاده می کند بعد از معونه سنه خمس بپردازد. نمی دانیم این مورد خارج شده از تحت اون عام یا نه. چرا؟ چون اجمال در کلمه معدن هست که آیا ما علاوه چل عرض در صدق عرفی او اجماله. عرف نمی داند که آیا این جز معدن هست یا نیست، این باقی می ماند در تحت همون عموم. اینجا دیگه نیازی به اصل نیست. ولی اگر گفتیم نه، در این که مشمول اون عمومات باشد یا نه هم تردید بکنیم، لااقل لذین است که دست ما از دلیل کوتاه میشه. اگر دست از دلیل کوتاه شد، سراغ اصل عملی باید برویم. شک در تکلیف هست و مجرای براغت. منشأ شک در اینجا در سعه و زیق مفهوم معدن هست. نمیدانیم معدن توسعه دارد مطلق اون چرا که از زمین انسان بهره میبرد هست یا نه، خصوصیات خاصی است که در نزد عرف به ملاحظه اون خصوصیات اسم معدن را میگذارند. در باب مخصص منفصلی که مجمل بشود از جهت اقل و اکثر و به لحاظ این اجمال هم به لحاظ سعه و زیق مفهوم اون مخصص باشد، مثل ما نحنفیه که کلمه معدن مفهوم او از نظر سعه داشتن و زیق مورد شبه واقع شده است، در اینجا قاعده این است که باید اخذ به قدر متیقن کنیم نسبت به مخصص. در ما ادای قدر متیقن اصل جاری می شود و چون مجرای شک در تکلیف هست، اصل جاری در اینجا اصل براءت خواهد بود. عبارت مرحوم سید بعد از این، خب پس بنابر الهذا اونجاهایی که شک کردیم همونجوری که مرحوم سید فرمودن مشهور و معروف هم قائل هستند، گرچه بعضی از فقها نسبت داده شده که اینها قائل به احتیاط شدن، گفتن در همین جا هم به اصطلاح شخص خمس را ابتداءً بپردازد. این قول به احتیاط هم قائل دارد، ولی مبنای این قول به احتیاط در اینجا باید دیده بشود. ولیکن عرض کردم محققین قائلن به این که خمس معدن را ندارد، بله داخل در ابواب مکاسب می شود، آخر سال اگر از همین ها چیزی موند باید خمسش بپردازد. عبارت دیگر مرحوم سید این است که می فهمه و لا فرق فی وجوب اخراج الخمس بین ان یکون فی ارض مباهه او مملوکه. خب اگر کسی بگوید این که شخص باید خمس بدهد در باب معدن، در جاییست که رفته در بیابونی که ملک کسی نیست، از مباهات است و جز انفال است، در اونجاهای معدنی پیدا کرده است و اینا، اونجا باید خمس بده. ولی اگر ملک آبا و اجدادی است یا خودش رفته خریده یک زمینی را بعد معدن در آمد، این نباید خمس بده. مثل بعضی از زمین زراعی می خریدن بعدن معلوم شد که کی نفت دارد. اتفاقا یادم هست همین معنا در ذهن بعضی آمده بود که پس بنابراین نفتش کلن مال ما میشه، اینجوری فکر میکردن. مرحوم امام رضوان الله علیه کاملا این بحث در ذهنم هست، فرموده بودن بعضی ها فکر میکنن اگر یک زمینی دارن دیگه از این طرف تا اعماق مثلا چند هزار متریش هم مال اونا هست، از این طرف به طرف هوا هم که بریم تا جایی که چشم آدم کار میکنه این فضا هم مال او هست. نه، در این ملکیت به مقدار عرف معیار هست. عرف اینه که دیگه به هر حال الان زمینی که آدم میخواد تا 100 متر 200 مترش ایناش مالوی، ولی نفت تو 100 متر 200 متری نیست، نفت برای در اون اعماق زمین. بله اگر نفت در سطح زمین باشد، بعضی جاها فوران میکنه در سطح زمین، اینجا قابل نقض هست این فرمایش که در اینجا باید چه گفت. اینجا میتونیم بگیم که این چون در اعماق، در اعماق که نیست که، این دیگه در سطح زمینه. این اگر این زمین رو گرفت، این نفت رو میتونیم بگیم که دیگه مربوط به اون نیست، این دیگه قیاسش به فضا که تا جایی که چشم کار میکنه نیست، یا به اون جاهایی که هزار متر یا چند هزار متر باید بکننم و حفر کننم نیست، به اینجا دیگه نمیشه قیاس کرد. علی حاله بودن بعض از محترمین که اون موقع هواپیما تازه شروع شده بود در همین مشهد، بزرگواری دیدن یک آقایی که با هواپیما آمده بود مشهد از علما نرفته بود، گفت به خاطر که این غصب کرده از بالای ساختمان مردم آمده، لذا چون غصب کرده و مرتکب معصیت شده من دیدن او نمیرم. اینجور تلاییداتی هم بعضی ها داشت. بله مال بله از کدم هستن اینجور که میگن این غصبه دیگه. برها پس فرق نمی کند اون معدن در زمین مباح باشد که در این بیابانهایی که جز انفاله و مال کسی هم نیست از مباحات است، هر کس احیا کند ملک او می شود، یا اینکه نه در زمین مملوک شخص باشد ملکشه و در اونجا پیدا شده، در هر دو صورت باید بپردازد. چرا؟ چون ادله‌ای که دلالت دارد بر اینکه در معدن خمس باید پرداخت بشود اطلاق دارد، اطلاق ادله هر دو مورد را می گیرد. و لا فرق عبارت سید باز و بین ان یکون تحت الارض او علی وهرها، میخواد داخل زمین باشد یا روی زمین باشد. بعض از جواهرات هست مثل دور مثلا در وادی نجف، در اون بحر النجف روی زمین هست، میرن جمع میکنن موقع بارندگی اینا براق و ظاهر رو پیدا میشه، بعد میرن سری جمع میکنن. یا اینکه نه در تحت ارض باشد باید حفاری کنن، مثل نوعا معدن مثلا آهن و اینطور فلزات مس و غیر ذلك اینجوری است. بعد میفهمم ولا بین ان یکون المخرج مسلما او کافرا ذمیا بل ولو حربیا. خمس در معدن وجود دارد، خارج کننده اون معدن مسلمان باشد یا کافر، کافر هم کافر ذمی باشد در ترقی میکنن بلکه ولو حربیا، از باب این که فرمودن تکلیف کافر به فروع مثل تک بحثی شده قبلا ما داشتیم در مباحث فقه مال نسبت به قضاء صلوات که آیا کسی که به اصطلاح کافر بوده بعد مسلمان شد از زمان تکلیف به بعد تا زمانی که ما اسلام نیاورده است، حکم اولی این است که باید تمام واجباتی که از او فوت شده قضا کند. بعد بحث این را آوردن که الاسلام و یجب و ما قبله، به این استدلال میکنن که نه دیگه، اونایی که قبل اسلام وجود امتنان علی امتنانن علی باید چی بشود. ولی خب نسبت به مخالف هم همین بحث هست که اگر اهل تسنن بود بعد مستبصر شد و شیعه شد، آیا نما به اعمالی را که در زمان به هر حال نادانی انجام داده بود اونها رو باید اعاده کند قضا کند یا خیر؟ اینم بحث است. اینجا هم بعضی از فقها از جمله به بال من هست که مرحوم حاشیخ ظاهر النظر که قاعده به اصطلاح الاسلام و یجبو فهمیدن ایمان هم یجبو ما قبله، ایمان هم به برکت ولایت اهل بیت لازم نیست اون نمازهایی که خوانده است قضا کند. البته زکات را چون باید به امامی بپردازد بر ذمه او هست باید قضا مجددا انجام بدهد، یعنی اونش دیگه قبول نیست، واجبات مالیه رو باید بپردازد. خب این بنابر چه مبنایی است که این حرف گفته می شود که مخرج مسلمان باشد یا کافر، کافر ذمی باشد؟ برای خود کفار همون جوری که مأمورن به اصول عقاید وظیفه به فروع هم دارن، مکلفن، تکالیف شرعی هم بر اونها ثابت هست. ازا اونجا بحث می شود یک بحث کلامی است که آیا معاقب کما اینکه بر اصولن بر تخلف از فروعات هم استحقاق عقاب دارن؟ بله، اونا عقاب این که چرا نماز نخوندن، چرا روزه نگرفتن، چرا حج نرفتن، چرا خمس ندادن، اینها همه بر ذمهشان یعنی این استحقاق هست. در ادامه میفرمایند ولا فرق، مشهور همینه که کفار معاقب بر اصولند و معاقب بر فروع، مکلف به فروع اند کما اینکه مکلف به اصول اند. ولا فرق باز سید میفرماید بین ان یکون بالغن او سبیین عاقلن او مجنونن فیجب علی ولیه ما. درباره به اصطلاح سبی و مجنون ولی این دو باید انجام بدهند، یعنی خمس رو اونا باید بپردازند. چرا؟ چون بنابر مسلک مشهور، حالا دلیل رو میگیم، خمس از سبی و از مجنون ساقط نیست. رضا ولی این دو مکلف هستن به این که از مال سبی صغیر و از مال مجنون از اموال او خمس رو خارج کنن. حالا معدنی مال یک مثلا در زمین مملوک صغیر یا مجنون در زمین اینها معدنی پیدا شد و استخراج هم دارن میکنن، باید خمسش ها بپردازن. در رابطه با این فرمایش مرحوم سید باید مقداری بحث کرد و اون این است که در وجوب خمس در جایی که اون خارج کننده مخرج مکلف باشد هیچ بحث و تردیدی نیست، یعنی بالغ و عاقل، ولی اگر صبی یا مجنون باشد در اینجا دو وجه وجود دارد. اگر فرمایش مرحوم سید موافق با اون وجهی که میخوایم عرض بکنیم باشد فهوه باید بپردازد، ولیکن اینجا احتمال آخری هم وجود دارد که طبق اون دیگه خمس واجب نیست. ما دو وجه رو ذکر میکنیم بعد ببینیم اقوا در بین این دو وجه کدوم یکی است. بعضی از متون و بعضی از محققین قائل شدن که ثابت هست و خمس باید بپردازد. صاحب جواهر دلیلی که برای این قول ذکر می کند در جواهر می فهمه لإطلاق الأدله. چرا خمس؟ میگه ادله‌ای که دلالت دارد بر وجوب خمس در باب معدن مطلقه، نگفته از خمس رو باید مکلف بپردازد. این فرمایش ایشان که به اطلاق ادله تمسک کرد را می شود درش خدشه کرد، چون ادله‌ای که در باب خمس در باب معدن هست نسبت به اصل این که در معدن خمس هست نظر دارد. از این که حالا چه کسی باید بپردازد و بر عهده چه کسی هست انصراف دارد، یعنی در بیان این نیست که من علیه الخمس کیست، ما فیه الخمس رو میخواد بیان کند. ادله‌ای که در باب خمس رسیده است ما فیه الخمس است، نه من علیه الخمس. در بعضی از عبارات فقها آمده است لعنه اهل للاکتساب، میفهمد صغیر یعنی صغیر یا مجنون همه اینجوری نیست که جنون در حدی باشد که نتوانن کاری بکنن، نه، گاهی در حدی است که قدرت بر اکتساب دارن، در اکتساب امور جزئیه هستن، در اجناسی که قیمتاش مشخص است قیمتش کم دارد، یه آدمی هم که خیلی هم حواسش جمع نیست میتونه توی این کارها مشغول کاسبی بشود. در جواهر میفرماید ظاهر ادله این است که حکم خمس که یجب الخمس این حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. یک وقت وجوب تکلیفی است، خب شرایط خاص خودش را دارد تکلیف، که باید عاقل باشد، بالغ باشد، مختار باشد که در مقابل مستر، اینا هست. ولی اگر وجوب وضعی شد، احکام وضعیه یکی از تفاوتاش که با احکام تکلیفه دارد در همینه که احکام وضعی اختصاص به بالغ و عاقل ندارد. آدم رد شد، یعنی بچه رد شد از یک جایی، خلاصه زد شیشه مغازه رو شکند، این درست است از نظر حکم تکلیفی ممکن است بگیم این تکلیفی ندارد، ولی زمان نسبت به خسارت دارد و زمان حکم وضعیون زامنه از مال او، اگر او نباشد ولی او باید بپردازد. این بیانی است که بزرگان تا اینجا بیان کردن. حالا در جواهر صاحب جواهر علاوه بر اطلاق ادله آمده است میفرماید این حکم به وجوب و خمس از احکام وضعیه است و احکام وضعیه فرقی نمی کند که طرف مکلف باشد یا نباشد، بالغ باشد یا نباشد، عاقل باشد یا نباشد، چون در احکام وضعیه این تفاوت رو با احکام تکلیفیه دارد. ولیکن هناک بحثون و اون این است که بین حکم و حق تفاوت هست. گاهی حالا بنابر مسلک غیر تحقیق و غیر مختار، ما عرض کردیم همونجوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن کما اینکه احکام تکلیفیه از منشآت شرعیه هست، احکام وضعیه هم استقلال در جعل دارند. این در جای خودش بحث شد و دیگه اینجا نمیتونه. اول بحث بیع مفصل بحث کردیم در بحث تفاوت بین حق و حکم. بعضیا مرتبه نازله حکم را حق قرار دادن، این حق را از مراتب حکم قرار دادن از اغلاطه، گرچه خیلی از بزرگان هم قائلن به بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه. حالا بنابر مسلک مشهور که شیخ انصاری رضوان الله علیه هم همین مسلک را دارد، میفهمن اصلا ما چیزی به نام حکم وضعی نداریم، وضعیات منتزعاتن از احکام تکلیفیه. در اینجا اگر ما انتزاع را بپذیریم که قبول نداریم، ولی کن بنابر این مسلک که مشهور طبق مشهور سخن میگیم، گاهی از اوقات است که از یک حکم وضعی حکم تکلیفی انتزاع میشود و گاهی از اوقات است که از یک حکم تکلیفی حکم وضعی انتزاع میشود. مثلا از حکم تکلیفی حکم وضعی انتزاع بشود، میگیم صلات را خداوند واجب فرموده است به عنوان تکلیف، صوم را خداوند تبارک و تعالی واجب فرموده است به عنوان تکلیف، انتزاع چی میشود؟ حق الله بودن، میگیم صلات حق الله است، صوم حق الله است، اینا از حقوق الهیه است. ما میگیم واجب است قضاء حقوق الهیه اگر قابل قضا باشد. عکس این که از حکم وضعی حکم تکلیفی انتزاع بشود، شخص زده است به اصطلاح گفتیم شیشه طرف یا مثلا فرش طرف رو خراب کرده یا سوزنده یا خراب کرده، اینجا حکم متوجه او ابتداعا حکم وضعی است، یعنی ضامن زمان میاد. بعد چی میگیم؟ میگیم از این حکم وضعی انتزاع میشود حکم تکلیفی که یجب و تفریق ذمه. این وجوب تفریق ذمه نسبت به این زمان، این حکم تکلیفیون منتزعون من حکم وضعی. حالا این دو قسم را که دانستین، در اینجا بیانی هست که از بیان این دو قسم نتیجه میخوایم بگیریم. نتیجه انشاءالله فردا بیان میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.